سلام، خسته نباشید خدمت تمام دوستان عزیزی که دوره آموزش ساخت فیلم کوتاه رو خریداری کردن. بدون هیچ مقدمه ای میخوام برم سراغ مبحث پیدا کردن ایده برای ساخت فیلم کوتاه. ببینین، نوشتن فیلمنامه فیلم کوتاه خیلی متفاوته با نوشتن فیلمنامه بلند. دنیای این دوتا کاملا با هم متفاوته. بنابراین فکر نکنین اون چه که در کلاس‌های آموزش فیلمنامه نویسی و ایده یابی برای فیلمنامه بلند یاد گرفتین اینجا هم به دردتون خواهد خورد. مدیوم فیلم کوتاه یک چیز کاملا متفاوتی هست که بدون شناخت اون نمیتونین توش موفق باشین. در واقع خب اجازه بدین من در واقع یه توضیح کلی راجع به پیدا کردن ایده فیلم کوتاه به شما بدم. ببینین، وقتی که تصمیم میگیرین نوشتن یک ایده رو آغاز کنین، معمولا آدم ها دو دسته هستن. یه سری آدم های مشاهده‌گری هستن که ایده ها از بیرون به اونها در واقع الهام میشه. یه سری آدم ها هم هستن که نه، در واقع ایده هاشون درونی هست، الهامات درونی دارن و چندان نیازمند این نیستن که به دنیای اطراف خودشون نگاه کنن و ایده بگیرن. بیشتر مواقع در واقع این دسته آدم ها فیلم های در به اصطلاح هنری تری میسازن و به قول معروف شخصی تر دنیای فیلم کوتاهشون. در واقع درست ترش اینه که بگیم که این آدم هایی که الهامات درونی دارن سینمای شخصی تری پیدا خواهند کرد. اما اجازه بدین ما الان فوکوسمون سر این هست که چجوری ایده هایی که در اطراف ما وجود دارن رو شناسایی کنیم و چجوری اونها رو بپرورونیم و تبدیلشون کنیم به یک فیلمنامه کوتاه. مهمترین نکته این هست که شما درک درستی نسبت به فیلمنامه فیلم ایده های فیلم کوتاه داشته باشین. ببینین دوستان، خیلی وقتها اشتباهاتی ما میکنیم که غیر قابل گذشت هستن. نمونهش که متاسفانه الان در حال حاضر توی سینمای کوتاه ما به شدت رواج داره این هست که میان سعی میکنن ساختار سه‌پرده‌ای فیلم بلند رو داخل فیلمنامه فیلم کوتاه پیاده سازی کنن. این کاملا اشتباهه و اصلا جواب نمیده. خیلی ها تلاش کردن که این اتفاق بیفته، اما بهتر شما این اشتباه رو مجدد تکرار نکنین و بچسبین به ساختاری که فیلمنامه های فیلم کوتاه داره. مثلا چه میدونم، الان فیلمنامه های زیادی به دست من میرسه که یک فیلم فرض کنین مثلا 15 الی 20 دقیقه ای هست. فیلمنامه رو مطالعه میکنم، میبینم که در این 15 الی 20 دقیقه 4 تا حادثه بزرگ قرار اتفاق بیفته. هم توش مثلا قتل هست، هم مثلا خودکشی هست، هم تجاوز هست، هم تصادف هست، هم همه چی هست و همه اینا قراره توی 15 دقیقه اتفاق بیفته، که خب به نظر خیلی از آدم هایی که این کاره هستن و تئوریسین در واقع فیلم کوتاه هستن این کار شدنی نیست. بنابراین شما هم این رو بذارین کنار. برای نوشتن، یعنی برای پیدا کردن ایده های فیلم کوتاه، بچسبین به اتفاقات کوچیک، هر چقدر کمتر بهتر. یعنی شدت درام ماجرا ایده های شما هر چقدر که کمتر باشه از لحاظ درستی در فیلم کوتاه درست‌تر هست. نباید برین سراغ اتفاقات پیچیده و بزرگی مثل قتل، مثل تجاوز، مثل خودکشی یا اتفاقات خیلی بزرگ. یک لحظه، یک آن، یک اتفاق کوچیک میتونه این لحظه برگشتن دوتا آدم باشه که دارن به هم نگاه میکنن. میتونه این لحظه تصمیم کوچیک روزمره‌ای باشه که کاراکتر شما میگیره. میتونه این آنی که ازش صحبت میکنیم در واقع یک حرکت کوتاه و کوچکی باشه که در واقع تغییر عظیمی در زندگی کاراکتر ما ایجاد نمیکنه، اما تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. ببینین پس بگذرین از تمام این ماجراهایی که در واقع به ذهنتون میرسه و خیلی میجر و بزرگ هستن، بگذرین، اینها به درد فیلم کوتاه نخواهند خورد. این مقدمه ایه برای اینکه شما متوجه بشین ایده های فیلم کوتاه چه هستن و چه جوری دارن کار میکنن. اما بریم سراغ روش هایی که در واقع میتونین ایده یابی کنین برای فیلم کوتاهتون. من حدود 15 تا الان روش براتون آماده کردم که سعی میکنم دونه دونه بهشون اشاره کنم و یه سری توضیحات مختصر راجع بهشون بهتون بدم. اول از همه ایده‌ای که خیلی میتونه در واقع یک روش و راهکاری که میتونه خیلی به ایده یابی برای شما کمک کنه اینه که اولین کاری که میکنین صحنه، پلان یا یک نما از فیلمتون رو در ذهنتون داشته باشین. مثلا شما میتونه این تصویره از هر کجای اومده باشه. شما یک مثلا کارکتری رو در ذهنتون دارین که روبروی آینه داره آرایش خودش رو پاک میکنه و چشمای غمزده‌ای داره و به نظر که ناراحت هم میاد. این تصویر میتونه آغازگرش در واقع یک رشته‌ای باشه که شما رو به یک ایده کامل در واقع هدایت میکنه. شما باید این سوالا رو از خودتون بپرسین که این زن کیست؟ چرا روبروی آینه ایستاده است؟ چرا غمگین است؟ چرا دارد آرایش خودش رو پاک میکند؟ همه این سوالا و جوابهایی که بهشون میدین میتونه شما رو هدایت کنه به یک ایده جذاب. مثلا میشه مثلا اینجوری باشه که این زن زنی تنهاست که مثلا یک بازیگر تئاتره و فرزن نقش خودش رو در اون شب به خصوص بد بازی کرده و الان روبروی آینه در حالی که تأسف میخوره که چرا نقشش رو بد بازی کرده آرایش خودش رو پاک میکنه و به این فکر میکنه که مبادا از گروه تئاتر اخراج بشه. این سریعا شما رو به یک ایده میرسونه و بهتون کمک میکنه که ایده خودتون رو بست بدین. این از راهکار اول. اما بریم سراغ راهکار دوم. یه روشی وجود داره به اسم این که شما باید به مدیومی که میخواین ازش استفاده کنین فکر کنین تا به این ترتیب یک ایده به ذهنتون برسه. فرض کنین که شما میخواین یک فیلمی بسازین که روش تدوین متفاوتی داره. مثلا شما یک روش تدوین سری تو ذهنتونه که مدل فیلم‌های گای ریچی هست، خیلی سری نماهای پلان‌های کمتر از مثلا 3 ثانیه تو ذهنتون دارین و میخواین یک ایده برای این پرورش بدین و به این فکر میکنین که خب چه ایده‌ای میتونه در واقع مناسب یه همچین مدیومی باشه، یه چیزی که در واقع به شما کمک کنه به بهترین شکل ایده تدوینی خودتون رو پیاده سازی کنین. مثلا مثال میزنم، مثلا یک فیلمی دارین از یک ماجرای کوچیک دزدی و سرقت، فکر کنین بهش چقدر جذابتر میشه که اگه در واقع شما این فیلم رو با تدوین سری نشون بدین. یا اینکه مثلا یه ایده‌ای دارین که ایده تدوین‌های موازی یا مثلا اسپلیت اسکرین می‌خواین توی فیلمتون استفاده کنین، کجاها اسپلیت اسکرین به کارتون میاد؟ جاهایی که مثلا دو تا کاراکتر متضاد هستن که دارن دو تا کار متفاوت انجام میدن و شما نمی‌خواین هیچ کدومش رو از دست بدین. حالا به این فکر می‌کنین که این ایده مدیومی که دارین در واقع استفاده میکنین بیشتر به چه ایده هایی میخوره، به چه ایده هایی نزدیکه. یا فرض کنین که شما میخوان یک فیلمی بسازین که طراحی صحنش خیلی مینیمال باشه، یعنی اینکه فضاهای لخت و برهنه، یعنی فضاهای منفی طراحی صحنتون زیاد باشه. به این فکر میکنین که یه همچین طراحی صحنه‌ای کجا میتونه به کار بیاد، برای چه ایده هایی. مثلا آیا ایده شما راجع به یک گالری هنری هست؟ آیا ایده شما راجع به یک مثلا نمیدونم هر جایی ممکنه این اتفاق بیفته که در واقع طراحی صحنه‌اش مینیمال باشه؟ به مدیوم خودتون فکر کنین، میخواین چه جور فیلمی بسازین و این چه جور ساختن فیلمه میتونه به پیدا کردن ایده شما کمک کنه. حتما حتما این نکته هم پس در نظر داشته باشین. یه راهکار خیلی خوب دیگه‌ای که وجود داره و برای من به شخص خیلی معمولا مفید بوده اینه که به همین جایی که الان هستین نگاه کنین. اتاق خوابتونه، آشپزخونه منزلتونه، حیات پشتی خونه‌تونه، حیات هر جایی که هست، محل کارتونه، هر جایی که هست نگاه کنین و ببینین چه چیزهای دراماتیکی میتونین در اطراف خودتون پیدا کنین. مثلا الان چیزی که من جلوی خودم میبینم آشپزخونه منزل هست که در واقع توی قسمت سینک ظرفشویی عالمه ظرف روی هم چپیده شده و نشسته هست. این یه تصویره که من دارم میبینم و این تصویر به من کمک میکنه که ایده پیدا کنم. چرا ظرف ها نشسته است؟ چرا اینقدر تلمبار شده؟ چرا کسی، آیا کسی اینجا نیست که این ظرف ها رو بشوره؟ چرا آیا وقت نکردن که بشورن؟ چرا وقت نکردن بشورن؟ آیا یه مشکل بک‌گراندی بوده؟ هزار تا ایده از نگاه کردن به همین محیط کوچیکی که دور و بر خودتون هست میتونه به ذهنتون خطور کنه. پس این نکته رو هم در نظر داشته باشین. یه راهکار فوق‌العاده دیگه وجود داره که میتونه فضای فیلم شما رو خیلی به خصوص و منحصر به فرد بکنه، اونی که شما بیاین از لوکیشن های خاص استفاده کنین برای پیدا کردن ایده. مثلا شما یک در اطراف محل زندگیتون یک بیمارستان متروکه هست. یک بیمارستان متروکه اصلا خود این عبارت به شدت دراماتیکه. چرا این بیمارستان متروکه است؟ چه چیزی میتواند در این بیمارستان در واقع مخفی شده باشد؟ چه چیزهایی در دل شب و تاریکی توی این بیمارستان متروکه میتونن حضور داشته باشن؟ آیا یک محلیه برای معتادان؟ آیا یک محلیه برای دوستهایی که آخر شب میان با همدیگه در واقع کالاهایی که دزدیدن رو با هم معامله میکنن؟ دوتا دزد داریم ما اینجا، دوتا قاتل داریم، کسی قاتلی که جنازه ای رو شب هنگام در تاریکی روی زمین بیمارستان متروکه میکشه و گوشه پنهان میکنه. همین عبارت، همین لوکیشن بیمارستان متروکه میتونه کلی ایده به شما بده. یا مثلا یک باغ وحش یا یک شهر بازی، یک جایی که کمتر بهش فکر میکنین، یه ذره ذهنتون رو آزادتر بذارین. مدام فکر نکنین که همه فیلم ها قرار است در یک آپارتمان ساخته بشن. یک آپارتمان احتمالاً یک زوج یا یک آدم تنها، یک مجرد، یک هر چیزی. میدونین یه ذره outside the box فکر کنین، خلاقیت خودتون رو کور نکنین و اجازه ندین که شما هم به سن سندروم ساخت فیلم آپارتمانی دوچار بشین، چون خروج ازش میتونه خیلی کار سختی باشه. بنابراین حتما به لوکیشن هایی که اطرافتون هستن و میتونن بار دراماتیک داشته باشن فکر کنین. مثلا چه میدونم، یک زمین خرابی، یک آواره، یک خونه قدیمی که در اطرافتون هست، یه مثلا یک انبار قدیمی، یک هر جایی که شما فکر میکنین و من الان حضور ذهن ندارم، هر جایی که به نظرتون میتونه داخلش یک ایده داستانی اتفاق بیفته، یک جایی که میتونه بهتون کمک کنه، برین آزاد باشین، برین گشت بزنین، در این لوکیشن ها قدم بزنین، اجازه بدین که در واقع خلاقیت شما بروز پیدا کنه، اجازه بدین ایده ها به ذهن شما در واقع الهام بشن و بهتون کمک کنن که ایده داستانی خودتون رو پرورش بدین. خب ما بریم سراغ راهکار بعدی که به نظر ساده میاد ولی گاهی در واقع میتونه خیلی کمک کننده باشه و خیلی از فیلم های کوتاه خوب دنیا بر این اساس ساخته شدن و خب میتونه خیلی جذاب باشه. راهکار این به این صورت هست که شما بیاین راجع به یک روز خاص زندگی خودتون فکر کنین بهش و ایده های دراماتیک رو پیدا کنین. مثلا به این فکر کنین که دیروز چی کار کردین؟ رفتین سر کار و به نظر که یک روز عادی میاد، ولی توجه به جزئیات میتونه به شما کمک کنه که ایده های داستانی رو پیدا کنین. یادتون نره در هر راهکاری که به کار میگیرین برای پیدا کردن ایده های داستانی، این نکته رو تو ذهنتون داشته باشین که همیشه سوال بپرسین چرا این اتفاق افتاد، بعد چه میشود. مثلا شما طبق مثالی که زدم، مثلا زنی رو میبینین که داره روبروی آینه آرایشش رو پاک میکنه، این سوال با خودتون مطرح میکنین که چرا داره آرایشش رو پاک میکنه، بعد از پاک کردن آرایش چه اتفاقی میافته. این دوتا سوال رو حتما در مواجهه با هر تصویری، هر چیزی که به ذهنتون میرسه حتما مطرح کنین، بهتون کمک میکنه. بنابراین حتما مثلا به روزهای گذشته زندگی خودتون فکر کنین. بازم دارم تکرار میکنم که دنبال اتفاقات عجیب و غریب زندگیتون نباشین. ببینید، برای همه ما اتفاق افتاده که یه روز از خواب بیدار میشیم، یه اتفاق عجیب و غریبی در اون روز برای ما میافته و خیلی بار درام زیادی داره، همه ما هم تجربهش کردیم. ولی آیا این اتفاقات بزرگ دراماتیک زندگی ما به درد ساخت فیلم کوتاه میخورن؟ از لحاظ در واقع نظر من، به نظر من که خیر، اینها به درد نمیخورن. بهتره به جزئیات کوچیک زندگیتون توجه کنین، اتفاقات و لحظاتی که میتونن پتانسیل این رو دارن در واقع که یک درامای کوچیک درست کنن، به اونا توجه کنین و اتفاقات بزرگ رو بذارین کنار، چرا که احتمال بسیار زیاد باورپذیر نخواهند بود. بنابراین این راهکار رو هم میتونین توی ذهنتون داشته باشین. اما اجازه بدین یه راهکار دیگه در واقع بهتون معرفی کنیم، به این صورت که شما قبل از اینکه ایده داستانی به ذهنتون خطور بکنه، شما کاراکتر رو تو ذهنتون دارین. مثلا میخواین راجع به یک آدمی فیلم بسازین که به شدت تشنه قدرت هست و دوست آدم جاه طلبیه. اساساً فکر میکنم که اگر نویسندگان سریال بریکینگ بد از این روش استفاده کرده بودن، احتمالا به این فکر کردن که خب ما میخواییم یه کاراکتری بسازیم که به شدت جاه طلب، تشنه قدرته، و به این صورت کاراکتر والتر وایت رو طراحی کردن و بر اساس کاراکتر والتر وایت کل دنیای داستانی رو شکل دادن. یا یه مثال ساده تر که احتمالاً در واقع شما هم بشناسین، آقای مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک که فیلم سوشال نتورک بر اساس زندگیشون ساخته شده، کاراکتر ویژه‌ای دارن. یعنی اینکه مطمئن باشین کل فیلم‌های در واقع زندگی نامه‌ای به همین صورت هستن که کاراکتر محور هستن و بر اساس زندگی نامه یک فردی پیش میرن. آقای زاکربرگ در فیلم سوشال نتورک شخصیت به شدت خودخواه، خودشیفته و جاه طلبی داره و به خاطر این در واقع خصوصیات هست که کلی اتفاقات براش میفته و درامای فیلم پیش میره. بنابراین شما هم میتونین اینجوری پیش برین که اول کاراکتری رو در ذهنتون داشته باشین. مثلا کاراکتر شما بازیگری هست که به شدت به سینما یا تئاتر علاقه داره، ولی بازیگر خوبی نیست، نمیتواند بازی کند. یا اینکه مثلا بازیگر شما یه آدمی رو دارین که عاشق بازیگریه ولی به شدت دچار در واقع شرم از یا خجالت از اجتماع و محیط اطرافش هست و نمیتونه به راحتی بازی کنه. این میتونه به شما در واقع کمک کنه که ایده پیدا کنین برای نوشتن ادامه داستان. بنابراین انتخاب یک کاراکتر در ذهنتون و بس دادن دنیای داستانی اطراف این کاراکتر میتونه خیلی مفید باشه. اما روش بعدی که میتونین ازش استفاده کنین این هست که بیاین یک داستان قدیمی خانوادگی رو ازش استفاده کنین و یک ایده کوچیک داشته باشین راجع به مثلا یکی از اعضای خانوادتون، یا اعضای خانواده رها کنید، راجع به موقعیت دراماتیکی که درش گیر کردین. مطمئنن اگر به گذشته برگردین و خاطرات خودتون رو دوره کنین، یه عالمه از این اتفاقات رو به خاطر خواهید آورد، هر چقدر که در واقع جزئی تر باشه میتونه جذاب تر باشه. بازم میگم سراغ اتفاقات بزرگ نرین. مثلا یک فیلم کوتاهی بود که چند سال پیش در فستیوال فیلم کوتاه تهران نمایش داده شد. ایده بسیار ساده‌ای داشت، تکنیک کارگردانی خاصی نداشت، خیلی فیلم ساده‌ای بود ولی به شدت تاثیرگذار بود و به نظر میاد که مستقیما از تجربیات خانوادگی خود نویسنده کارگردان نشأت گرفته باشه. داستان به این صورت بود که ما تمام مدت یک دختر بچه‌ای رو می‌بینیم که زیر یک پتو هست، به نظر میاد که داره در واقع یک شیطنت کودکانه‌ای رو انجام میده، سر صداهای اطرافش انگار خارج از اتاق دنبال این دختر بچه می‌گردن، یک حالتی هست از این که در واقع گویا یک نفر مرده، آدم ها جمع شدن توی خونه و حالا دنبال اون دختر بچه میگردن. تمام مدت ما فکر میکنیم که احتمالا موقعیت به این صورته که دختر بچه از اینکه یک نفر در خونشون مرده دچار ترس شده و خودش رو رفته زیر پتو قایم کرده. آخرین پلان فیلم به این صورت هست که یه نفر وارد اتاقی که دختره هست میشه، پتو رو کنار میزنه و میبینه دختر بچه کنار جنازه یک خانمی که احتمالا مادرش هست دراز کشیده و اتفاقا در واقع به نظر میاد ترسی هم خیلی از مرگ نداره و در نهایت اونو با دعوا بیرون میکنن از اتاق، جنازه رو برمیدارن که ببرن تشییع کنن. ببینین خیلی ساده است، حتی ما نمیبینیم هیچی از فضای اطرافی، یعنی لازم نیست بریم داخل حیات خونه یا اتاقهای دیگر خونه، به سادگی ما فقط همراه دختره میمونیم و داریم میبینیم که چه اتفاقی میفته، آدمهایی که با صداشون میاد و دختره ای که نسبت به این صداها واکنش نشون میده. ببینین چقدر زیبا در واقع کانسپت مرگ رو از نگاه یک کودک داره بیان میکنه، بدون اینکه شعار زده باشه، بدون اینکه در واقع خیلی بخواد اتفاق پیچیده بیفته. هیچ اتفاقی نمیفته، یه نفر مرده، یه دختری کنار جنازه مادرش خوابیده و تمام مدت ما داریم فقط دختر بچه رو میبینیم، حتی جنازه رو هم نمیبینیم و بعد در نهایت دریافتی که مخاطب خواهد داشت این هست که چقدر مفهوم مرگ میتونه از نگاه کودکان عجیب و در این حال کنجکاوی برانگیز باشه. من به نظرم میاد که این ایده میتونه از یکی از در واقع خاطرات کودکی نویسنده کارگردان آمده باشه، به این صورت که ممکنه این تجربه شخصی باشه. شما هم دنبال این تجربه شخصی بگردین. مثلا خیلی وقتا آدم ها به اشتباه میافتن وقتی میگیم که به دنبال خاطرات خانوادگی باشین، میگن که آره مثلا من یادمه که فلان آدم در از خانواده ما فوت کرد، ما همه گریه می کردیم فلان و بهمان. به مرگه نپردازیم، به در واقع دیدگاه خودتون نسبت به اون قضیه بپردازین. یا مثلا میگن که آقا ما رفتیم سفر فلانجا تصادف کردیم، همه اومدن نمیدونم میخواستن ما رو نجات بدن یا هر چیزی. از دیدگاه در واقع یک ناظر کل به ماجرا نگاه نکنین، پرسپکتیو و پوینت آف ویو خودتون به ماجرا نگاه کنین. ببینین شما چجوری اون اتفاق رو میدیدین. احتمالا شما هم توی خانوادتون دارین که یه سری در واقع اعضای خانواده هستن که کمتر حرف میزنن و بیشتر مشاهده گرن و کسی زیاد بهشون توجه نمیکنه. مثلا مثال میزنم، حتما شما در اعضای خانوادهتون کسانی رو دارین که حالا سنشون بالا هست و یک جورایی در واقع حواس 100% ندارن، زیاد هوشیار نیستن ولی و آدمای اطرافم به نظر میاد خیلی بهشون توجه نمیکنن. برین و فکر کنین که در این فضایی که در این خانواده که یه همچین عضوی هم داره یک اتفاق بزرگی میفته. نمیدونم یک مرگ اتفاق میفته، یک تصادفی اتفاق میفته، شما به جای اینکه در واقع از نقطه نگاه یک آدم معقول یا یک آدمی که ناظر کل هست به اون ماجرا نگاه کنیم، برین سراغ اون کاراکتر که کمتر حرف میزنه، برین سراغ اون پیرمرد پیرزنی که همیشه توی حرف جمع‌های خانوادگی وقتی حرف میزنه کسی اصلا بهش توجه نمیکنه، برین ببینین اون داره چجوری به این قضیه نگاه میکنه. بنابراین وقتی که حرف از اتفاقات بزرگ خانوادگی میزنیم، این نکته رو حتما مد نظرتون داشته باشین که یک پوینت آف ویو جدیدی ارائه کنین. بزرگ فکر نکنین، همچنان میگم به جزئیات توجه داشته باشین و مطمئن باشین به این ترتیب ایده‌ای که به دست خواهین آورد بسیار بهتر از اون چیزی که فکرشو میکردین خواهد بود. تا اینجا یک کار داشته باشین، در ادامه باز هم به ایده‌های دیگری اشاره میکنیم.